أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در قاعده لازرر بود، عرض شد. در محتملات قاعده لازرر اولین احتمال این بود که نفی به معنای نهی باشه، که احتمالی بود مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی مطرح فرموده بودند. احتمال دوم احتمال مرحوم آقای آخوند بود که در یکی دو جلسه قبل متعرض شدیم و نقدهایی هم به این احتمال بیان شد و تمام شد. فلا نعید الکلام به ذکرها. احتمال سوم اینه که مراد نفی ضرر غیر متدارک باشه، یعنی ضرری که تدارک نباشد و درش تدارکی صورت نگیره در اسلام منفی است. این معنای مطابقی این جمله است، لا ضرره، یعنی در واقع وصفی در اینجا در تقدیره، لا ضرر غیر متدارکن، ضرری که تدارک نشود وجود ندارد. می‌فرمایند که لازمه این معنای مطابقی نفی ضرر غیر متدارک اینه که پس اگر زمینه ضرری پیش آمد، باید شارع یعنی امر می کند که باید این ضرر که وارد شده چی بشه؟ تدارک بشه. یعنی ضرر غیر متدارک ضرر هست، اما ضرر متدارک دیگه اصلا واقعا ضرر نیست، حقیقتا ضرر نیست. درست شد یا نه؟ این احتمال سوم. بزرگان از جمله مرحوم آیت الله خویی و دیگرانی نقد رو خیلی ها دارن، میگن این احتمال احتمال ابعد الوجوه. چرا؟ اولا اشکال اولش اینه که خب لازمه این احتمال اینه که ما ضرر رو تقیید بزنیم به قید غیر متدارکن، درسته؟ همینه دیگه، لا ضرر غیر متدارکن و تقیید و خلاف الاصل. چرا تقیید خلاف اصله؟ میگن چون اصلا این تقیید، البته اگر قیدی در کار باشه که هیچی، خب ما تابع قیدیم دیگه و اصل در قیودم چیه؟ احترازیته، او که سر جاش محفوظ. اما تقیید به قیدی که اون قید در کلامم موجود نباشه و صراحتی هم قرینه حالیه‌ای مقالیه‌ای که معین این احتمال و تقیید باشه در کلام وجود نداشته باشد. چرا؟ گاهی ما یه قیدهایی باید بزنیم که لازمه صحت کلام یا صدق کلام، مثل دلالت تنبیه و اشاره و اینها، یادتونه دیگه در اصول فقه میخوندید که گاهی لازمه یه صحت و صدق کلام متوقفه بر اون قیوده، متوقفه بر اون تقدیرهاست و متوقفه بر تقییدیست مثلا، یا قرائن حالیه و مقامیه به طور قطع آور برای ما اثبات میکنه که باید اینجا یه قیدی بیاد سلمنا و آمنا. اونجا خب چون تاب نحنا ابناء الدلیل نمیل و حیث یمیل و یکی از دلالات دلیل دلالت ایما و تنبیه و اشاره و نمیدونم صحت و صدق کلام و الی آخر و این حرف ها وقتی متوقف باشه که گفتیم. اما اگر قرینه معینه ای نباشه که ملزم باشیم ما به اتباع اون قرینه، لذا اصل میشه چی؟ عدم تقیید. پس تقیید میشه خلاف اصل. این اشکال اول این احتمال.
الان اینجا مثل آیه فسأل القریه،
بله بله،
خب اینجا چون ما دلیل داریم که ولر بالاخره وجود داره در خارج، خود ولر وجود داره، لذا من مفادرتونی یک قیدی رو میارم. حالا بس نداره اون قیدی که شما در تقدیر میگیرید چیه، ولی اصل وجود قیدی که ایشون در تقدیر گرفتن با توجه به قرینه، یعنی اشکال اول
این عرض کردم به خاطر اینکه این کلام رو شما نگید در تقریب کلام مرحوم فاضل تونی، من همین رو عرض کردم که این جا برای اشکال شما باقی نمونه. عرض کردم که بله گاهی واقعا قرینه معینه داریم، لاجرم مجبوریم حمل کنیم بر این معنا سلمنا و آمنا، ولی حالا بعد خواهید دید که ما برای یه معنای حمل میکنیم که این نیاز رو نداشته باشه. این عرض بله عرض کردم دیگه، گفتم اگر ما بودیم و خود ما و احتمال صحیح دیگری وجود نمی داشت، چاره ای نداشتیم برای حمل صحت کلام یا صدق کلام، چاره ای نداشتیم که یک قیدی و در قرینه ای در تقدیر بگیریم. ولی حالا ببینیم آیا داریم یا نداریم. این اشکال اولش. اشکال دومش اینه که ایشان میفرمایند به فرض ما بگیم که تدارک کنیم که تدارک سبب بشه که دیگه ضرر نباشه در کار، چون گفتیم ضرر غیر متدارک، بنابراین اگر ضرری متدارک شد دیگه حقیقتاً ضرر نیست. این بود دیگه. ایشان میفرمایند این تدارک ضرر، این تدارک ضرر است خارجاً و تکویناً یا تشریعاً. شما میگه تدارکی اصلا تدارک ضرر تکوینیه، نه تدارک ضرر تشریعی. حالا بنده اینجا عرضی دارم. ایشان میفرمایند که مثلا اگر کسی یک مالی رو درش خسارتی داشته باشه، بعد به همون مقدار سود کنه، خب بالمسامحه میگن این ضرر نکرده، میگن این ضرر نکرده. اما ایشون میگن حکم الشارع به تدارک موجب ارتفاع ضرر خارجن که نمیشود. اگر شارع حکم کرده باشه به تدارک، یه موجب تدارک خارجی که نمیشه. ایشون میفرمایند فمن سرق ماله متضررون بالوجدان، اگر کسی مالشو ازش بدزدن این بالوجدان ضرر کرده دیگه، در حالی که شارع میگه واجب الرده. مگه شارع حکم نکرده که مال مردم رو اگر غصب کردید باید بهشون چیکار کنید؟ برگردونید. خب شما میگید که شارع حکم میکند و لازمه ثبوت و تدارک فی موارد الضرر به امر من الشارع. شما میگید ضرر شارع حکم میکند که باید چی بشه؟ تدارک بشه. خب حالا یک کسی مالشو بردن، شارع هم حکم میکنه که تدارک کنید، آیا واقعا اینجا ضرر نیست دیگه؟ حقیقتا ضررهایی که شارع امر کرده تدارک کنید. این قید رو ما باید بزنیم. مرحوم فاضل تونی و صاحب این قول در واقع فرمودن چی؟ فرمودن که اصلاً فإن لا مراد نفی ضرر غیر متدارک است، لازمش اینه که به امر شارع ما باید ضرر رو چکار کنیم؟ تدارک کنیم، ضرری که به دیگری زدیم ما باید تدارکش کنیم. خب تدارکش هم که بکنیم دیگه اون ضرر ضرر حقیقی واقعا بگید نیست. لا ضرر غیر متدارک، ضرر غیر متدارک وجود ندارد. یعنی باید ضرر را تدارک کنی و اگر تدارک کردی دیگه ضرر ضرر نیست.
میخواد بگید
ضرر غیر متدارک و قابل تدارک نیست در
اسلام نیست. در اسلام که نیامده. نیست.
آره دیگه. یعنی تشریح نشده.
شما طوری که گفتین که ضرر باید تدارکش بکنی.
آره.
ولی فکر می‌کنم آقای تونی می‌خواد بگه ضرر.
خب نه، این نقل ایشون که همینه دیگه.
خب منظور ایشون چیه؟
همینه که عرض کردم.
یعنی ضرر باید تدارک بکنی؟
فرمایشون صراحت در این مطلب.
ضرر که غیر متدارک نیست، اصلا نمیشه تدارکش بکنی، نیست.
خب اون نیست. پس ضرر باید چی بشه؟
نه نه، منظورش اینجوریه که اون ضرری که متدارک هست، اونا ضرر نیست. او ضرری که متدارک نیست نیست.
بله دیگه.
خب
همون لازمه ها چیه؟
او ضرری که متدارک هست، اونا حالا
ضرر نیستن. بله. ضرر غیر متدارک، ضرر همچی ضرری در اسلام بگید نیست. اما اگر ضرری متدارک شد، یکی دیگه مشکلی نداره دیگه. از میکنم منظورشون منظورشون علی الظاهر اینه که لا ضرره، یعنی ضرر غیر متدارک نیست. شرعاً ضرر غیر متدارک وجود نداره از دیدگاه شارع. شارع میگه هر ضرری باید تدارک بشه و اگر ضرر تدارک شد دیگه حقیقتاً ضرر نیست. آیه خویی و بعض دیگر اشکالی که میکنن اینه که میفرماین که تدارک به فرض که موجب انتفاع ضرر و نفی ضرر بشه، این تدارک خارجیه نه تدارک تشریعی، و در تدارک تشریعی این دیگه موجب نفی ضرر حقیقتا نمیشود. چون ممکنه که شارع بگه تدارک کن اما خارجن تدارک صورت نگیرد، پس نفی ضرر حقیقتا بگید نیست. زمینش هست. حالا عرض بنده همینه، عرض بنده اینه که اینم ضرر خارجی تکوینی که منظور نیست جبران بشود، بعد از جبران منظور نیست. شارع میگه یعنی از ناحیه من هر ضرری باید جبران شود، ولذا از دیدگاه من اصلا ضرر غیر متدارک رو من قبول ندارم در نظام تشریعم. اونچه که من قبول دارم اینه که اگر کسی ضرر رسون به دیگری حتما باید جبران کند. و بعدم ما الان این قول رو داریم در لسان تشریع بیان میکنیم و کار شارع امر و نهیه، تشریع. کار شارع که تحقق بخشیدن تکوینی خارجی نیست و الا سر از جبر در میاره. اصلا او شارع این کار رو میکنه که مکلف با اراده و اختیار خودش انجام بده عمل را یا ترک کنه. بله، امر و نهی شارع ایجاد داعویت و زاجریت میخواد بکنه، اونم ایجاد نه، امکان بعث و امکان معذرت میخوام انبعاث، امکان انزجار. اصلا کار شارع همینه. شارع که کارش این نیست که عملا تکوینن و خارجن به اجبار ایجاد بعث و زجر بکنه که نتیجه، یعنی ایجاد بعث و زجر که میکنه، ایجاد انبعاث و انزجار کند. کار شارع این نیست، درسته؟ حالا این مناقشه و اشکال دوم به این احتمال. اشکال سوم اینه که چون این اشکال خوب بد نیست، ایشون میفرماین که هر ضرر خارجی هم که کی گفته که شارع حکم کرده باشه به تدارکش تکلیفا یا وضعا. نه، ما خیلی از ضررهای خارجی داریم که شارع حکم به تدارکش بگید نکرده. مثلا اگر یک تاجری متضرر بشه به کاری که تاجر دیگری کرده، یک تاجری رفت جنس داشته، خب مشتری زیاد داشته، یک تاجر دیگری هم رفته از همون جنس وارد کرده آورده، و او هم میفروشه، لذا جنسای این تاجر روی دستش شکار کرده مونده. درسته؟ عمل اون تاجر سبب ضرر به این شده یا نشده؟ بله دیگه. خب کی گفته که این ضرر باید تدارک بشه؟ شارع کجا گفته این ضرر باید تدارک بشه؟ شما میگید اصلا هیچ ضرری اگر کسی به کسی ضرری وارد کرد، شرع میگه حتما باید چی بشه؟ تدارک بشه دیگه. و اگر ضرری، ما اصلا ضرر غیر متدارک نداریم، و اگر ضرر تدارک شد البته دیگه ضرر نیست. سوال او حرف اولتون، کی گفته که همه ضررها باید تدارک شوند، جبران شوند؟ مثال زدیم ما. الان اون تاجر دوم ضرر به این تاجر اول وارد کرده، در حالی که در شرع تدارک بر اون تاجر وارد و واجب بگید نیست. خب
ضرر رو که میده که ضرر هست، ضرر رو که بالمطابقه باشه، یعنی فرق خودش مستقیما بدنه یا بالملازمه. الان مثال زدم بالملازمه است،
فرق نمیکنه دیگه هر دوش.
این رفته کاری که حالا لازمش است او هم چی نشه بده،
فرق نمیکنه، بالاخره ضرر زده دیگه. انصافا عرفا او ضرر زده به این دیگه. یک کسی که میره جان چی میگن؟
کار خودشو داره میکنه، کار بیگی نداره.
خب بخاطر همین که ما شریعت رو نگاه میکنیم، شما نگاه تشریعی دارید میکنید. چون آره دیگه، چون از شریعت یادتونه و گرفتید اینو. نه عرف میگن این ضرر زد دیگه. چرا دیگه؟ خب نه، همین نگاه عرفی متشرعه همینه که شما میفرمایید، اما نگاه عرف غیر متشرع اینه که من عرض میکنم دیگه. میگن بیچارش کرد، میگن بیچارش کرد، زندگی هستی و نیستی رو او از هستی و نیستی ساقط کرد. مخصوصا اگر یک کسی یه مغازه‌ای بزنه که در اون مغازه اینقدر مشتری جلب کنه به هر دلیلی که او بیچاره فقط مگس بپرونه به اصطلاح بازاری ها مثلا، میگن بیچارش کرد، میگن اصلا از هستی و نیستی ساقطش کرد. ضرر چیه تعبیر؟ خب حالا بعد این مثال دیگه‌ای که ایشون میزنن، میگن اصلا گاهی ضرر به انسان وارد میشه و حالی که احدی هم دخیل نبوده. خب این ضرر بهش وارد شده یا نشده؟ بله دیگه. مثلا مثل چی؟ مثل این که کسی خانش آتش بگیره، مغازش آتش بگیره، این ضرر کرده؟ ضرر بهش وارد شده یا نه؟ بله. بله دیگه. خب حالا لا ضرر غیر متدارک؟ حالا من جواب میدم.
انصافش
مهمه است که نسبت به بله، ضررهای انسانی منظوره، ضرری که یک شخصی در کار باشد و یک فاعل بالاراده ای دخیل باشه در کار. متوجه میشی؟ بله.
و بعدش هم یک چیز دیگه هم که مد نظرم هست، اینجا نسبت به اون موضوعی که پیغمبر ای در زیلش گفت، پیغمبر در ایان این بود که تدارک، عدم تدارک بود، یا نسبت به اون سمره بود که بود که
سمارت ابن زنده
آیا در بیان این بود که اصلا ضرر نباشه یا ضرر غیر متدارک میشه؟ اصلا در مقام بیان تدارک عدم تدارک نبود در هم برکنه، در اونجا که درختش کند نخلش بود در بیان مقام بیان.
شما یعنی میخواید بگید که منطبق بر مورد خودش نمیشه؟
نمیشه اصلا، اونجا در مقام بیان اون نبودش در هم برکنه.
چرا؟ سوال بدون اجازه به خانهش ضرر بود دیگه، بعد جبران این به این بود که این درخت شو بکنه.
بله دیگه، نباید ضرر وارد بشه دیگه. حالا ضرر حتما ضرر مالی نیست، ضرر ارضی بوده اونجا دیگه که باید تدارک بشه. خب این هم اشکال سوم. بعد ایشون میفرمایند که اگر آمده و خونه یک کسی آتش گرفت، آیا مثلا همسایش و غیر همسایش باید بیان تدارک کنن ضرر بنده خدا رو؟ بله دیگه، اصلا تدارک اینجا معنا نداره. بله بله، اگر اضرار بود که کسی آمد مال طرف رو چکار کرد؟ اتلاف کرد. اینجا پر واضحه که تدارک بر او واجبه، اما باز دلیلش دیگه قاعده لا ضرر نیست، بلکه دلیلش قاعده اتلافه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس بنابراین این هم اشکالی که نسبت به این جریان شده. منتقل اصول اینجا یه حرف قشنگی داره در جلد 5 صفحه 400، ایشون این احتمال سوم رو این گونه تقریب کرده، میگه مقصود نفی ضرر غیر متدارکه، همین احتمال مانعنفی. اولی میگن ایشون به دو نحوه میتونه این احتمال بیان بشه. حالا عرض میکنم، نه تو یه قشنگیه به نظر ما. ایشون
اول ما بگیم نظر شما، یکی آقای امام قائل هست، ما آقای تونی که حالی به نظری هست، منظورش این هستش ما ضرر دو نوع ضرر داریم، یک ضرری که اصلا قابل تدارک نیست در خارج، یک ضرری که قابل تدارک هست. این ضرری که در خارج قابل تدارک نیست در اسلام نیست.
حالا تقریبا شبیه همینو الان عرض میکنم. دقت کنید، ایشون میگن که یکیش این که منفی از اساس یه حصه خاصه باشه. یعنی چی؟ یعنی ضرر غیر متدارک. پس مراد از ضرر میشه ضرر خاص و مقصود و مراد بیان لازمشه. همین که مرحوم آقای خویف تقریب فرمودن، ایشون منتقل اصول هم همینو میگه، احتمال اول و بیان و نحوه اول. یعنی هر ضرر موجودی باید چی بشه؟ تدارک بشه. در واقع تدارک بشه یعنی دلیل بر ثبوت زمانه. شما ضامنی اگه به دیگری ضرری وارد کردی، ضامنی که چیکار کنی؟ جبران کنی، تدارک کنی. خب ایشون مثال عرفی میزنن، میگن کما یقال ان کل مجتهد یلبس العمامه. گاهی اینجوری میشه گفته، میشه هر مجتهدی یلبس العمامه. این در مقام بیان عدم اجتهاد شخصی است که لا یلبس العمامه. در واقع معنای لازمیش مراد هست وقتی میگن هر مجتهدی امامه میپوشه و معممه، معناش اینه پس اگر کسی معمم نبود دیگه اصلا مجتهد نیست. من در مثال نمیخوام مناقشه کنید و اینها، این حالا مثالی زدن. خب بیان معنای لازمی مراده. هر ضرری ضرر غیر متدارک بگید نیست، یعنی پس ضرر باید تدارک بشود، یعنی زمان. این بیان اول و نحوه اول. اما نحوه دوم، پس اولی حصه خاصه بود دیگه که گفتیم لا ضرر. کدوم ضرر؟ ضرر غیر متدارک شد حصه خاصه از ضرر دیگه. اما بیان دوم و نحوه دوم، نه منفی که لا ضرر هست طبیعته، اما به لحاظ تحقق تدارک در اضرار که در خارج واقع شده. یعنی چی؟ ایشان می‌فرمایند حتی در موارد تدارک هم صدق ضرر می‌کنه، چون شما تدارک کردی اما بالاخره ضرر بهش وارد شده به حسب دقت. اما از دیدگاه عرف میگن این آقا ضرر نکرد، چون بعدن آمدن و چکارش کردن؟ جبران کردن. آیا واقعا ضرر نبوده؟
نتیجه کار دیگه ضرر نیست.
نه، به حسب دقت ضرر وارد شده، بله بعدن آمده و جبران کرده. پس از دیدگاه عرف همینه که شما میگید، ایشون هم همینو میگن. میگن ولذا یقال لمن قصب منه مالون و عوض بمثله انک لم تتضرر لانک اخذت مثله. این دو نحوه. حالا بیایم توی مانحنفی. در مانحنفی ایشان میفرماین ملاک عرفه، و چون از دیدگاه عرف وقتی تدارک شود دیگه بگید ضرر نیست، و پس ما نحنفی منفی همین دیدگاه عرفیه. بعدشون میفرماین که اگر این احتمال رو ما پذیرفتیم، نفی ضرر بر غیر خواهد بود. این نکته‌ای که میخواستم اشاره کنم اینه، نه ضرر بر نفس، چون ضرر به نفس دیگه تدارکش معنا ندارد. ضرر به نفس تدارکش معنا ندارد. بنده عرض میکنم چرا ضرر بر نفس هم تدارکش معنا دارد؟ جان شما مثلا کاری میکنید که خودتون رو مریض میکنید، ضرر میزنید به نفستون، خب تدارکش معنا داره، میرید خودتون رو درمان میکنید، جبران میکنید، تقویت میکنید، میشه تدارک ضرر. نه حالا قتل نه دیگه، شما فقط قتل رو نگید، قتل چون سالبه به انتفاع موضوعه، حقیر عرض میکنم در اونجا ضرر بر نفسه که اگر خودش به خودش ضرر بزنه بله اصلا دیگه خودی نیست که بخواد تدارک کند، ولی در ماسواش خب باید در مقام جبران بر بیاد. البته بعضی از چیزها دیگه جبران پذیر نیست، مثل اینکه کسی اگر آبروی خودش رو در معرض خطر قرار داد و ضرر زد، خیلی از وقتا آبروس آبجو نیست که قابل برگشت نیست، ولی تا حدی هم باز تا حدی قابل برگشت هست با توبه و با رفتار صحیح و الی آخر. به قول استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله اشرفی می‌فرمودن بزرگترین سرمایه آخوند آبروی اوست، باید خیلی مواظب باشه در نوع رفتارش که خدای ناکرده به گونه ای رفتار نکنه که آبروی خودش رو به خطر بندازه. حالا ایشان می‌فرماید پس اگر این احتمال رو گفتیم، لازمه این احتمال اینه که ضررهایی که بر غیر وارد می شود این رو این نس میاد نفی می کند، چون ضرر بر خود که تدارک ندارد. حالا این فرمایش ایشونه. بعد ایشون در ادامه می فرماید که یه مشکله ای داریم ما که آقایان میگن اگر علم به غبن داشت آیا خیار غبن ثابته یا نه؟ بعضی ها میگن که آقا اگر علم به غبن نداشته باشه خیار غبن دارد، اما اگر علم به غبن داشت دیگه خیار غبن ثابت نیست. چرا؟ چون مدرک قاعده غبن و خیار غبن قاعده چیه؟ لازرره. مثلا فرض کنید گفتن آقا قاعده شامل جایی که اقدام کرده خودش و بعد بخواد باز اونجا رو شامل بشه و مخالف امتنان باشه نمیشه. من یه جایی میدونم سرم داره کلا میره، اما اینقدر لازم دارم این وسیله رو روشن چی دارم میگم. مثلا خدای ناکرده انسان نیازمند یه دارویی میشه که در بازار دارن این دارو رو با دو برابر قیمت به آدم میفروشن. من میدونم داره سرم کلاه میره، مقبونم، اما چاره ای ندارم و از خدامه که اون دارو به هم داده بشه ولو پنج برابر قیمت. پس اینجا اگر قاعده لا ضرر بخواد شاملش بشه، بگید چون خودش، بگید آیون میگن خب قاعده لا ضرر از قاعده های امتنانیه است، و اگر قرار باشه قاعده لا ضرر پرش اینجا را بگیرد، این خلاف امتنانه دیگه. چرا؟ چون طرف نمیفروشه به ما دیگه. امتنان اینه که ما بگیم قاعده لا ضرر پرش اینجا رو نگیره. روشنه؟ خب ایشون میفرماید که آیون میگن که قاعده شامل این جا نمیشود. بعد میفرماید ولی به نظر ما با این احتمالی که ما گفتیم درست میشه کار. چرا؟ چون این ضرری که بر مشتری وارد شده با این غبنی که در اینجا صورت گرفته، فقط ضرری که از ناحیه بایع فقط باشه نبوده، بلکه این ضرر مشترک بین خود بایع و مشتری، چون مشتری علم به غبن داشته و اقدام کرده و ضرر بر نفس را که قاعده شامل نمی شود. درسته؟ من عرض میکنم من نمیفهمم چرا آقایون اینقدر پیچش میدن. بابا اولا در ما نحن فیه که قاعده لا ضرر میگن شامل اینجا بشود یا نشود، بابا این خیار حد اکثر براش میاد و آمدن خیار کی گفته خلاف امتنانه؟ در همین جایی که مقبون شده با علم به قبل اقدام کرده. اتفاقا آمدن خیار فسخ امتنانیت داره براش. چرا؟ شاهدش اینه، اگر رفت یه دفعه دید یه آقایی داره با قیمت بسیار بسیار پایین تر از این جنس رو میفروشه. اگر ما اینجا بگیم کماکان خیار دارد، این که خلاف امتنانیت نیست. روشنه چی دارم میگم؟ بلکه نفس امتنانیت است. هازا اولا. ثانیا شما میگید این ضرر نصفش، تعبیر نصف از منه، نصفش در اون جایی که با اقدام با علم اقدام کرده، نصفش از ناحیه خودشه، نصفش از ناحیه کیه؟ بایه. خب بنده عرض میکنم اینجا تدارک باید بشه به اندازه‌ای که او ضرر زده، بگیم اصلا یه مقدارش که لااقل تدارک بشه دیگه. واضحه چی دارم میگم؟ بشه. خب آخه آقایون مگر خودشون یک سره قول اینجا ایجاد نمیکنن؟ میبینید اقوال متعدد در قضیه موجوده.
یا میگن بالاخره اینجا خیار داره و ضرر جبران بشه، یا میگن خیار داره یا میگن نداره دیگه. قول سومی مثلا نیست، یا ضرر جبران بشه یا نشه. الان شما فرمودید در این اندازه نصفش که اون باید دخیله در این ضرر جبران بشه، خب این
اصلا چطوری میشه جبران بشه؟ خیار نصفه بشه چطوری؟
مثلا نصفش رو بیاد، یعنی
اگر فسخ کنه بخواد بی فسخ بشه، بله من قبول دارم فرمایش شماست، چون یا اعمال خیاره یا عدم اعمال خیاره، قبوله. اما اگر ما گفتیم که خیار قبل به چی باشه؟ به تدارک بخشی از ثمن باشه، فسخ بی نباشه، تدارک بخشی از ثمن اگر بود، اینجا تقسیطش میکنیم. البته حالا اینا خیلی معتقد بهش نیستن و قائلی بهش نشدن آیون و علما. این فرمایش ایشان پس اونچه که حاصل این احتمال شد چی شد؟ این شد که ما بگیم لا ضرره، یعنی ضرری که در اسلام در شریعت تدارک نشود نداریم ما. به عبارت اخرى معنای لازمی این کلام اینه که آهای متشرعه، اگر به دیگری ضرری وارد کردید حتما باید چه کار کنید؟ تدارک کنید. بنده میگم لو خلی و نفسه، این احتمال بدی نیست، فقط دو اشکال داره. یه اشکال اینه که قرینه میخواد که ضرر غیر متدارک دی غیر باشه، و دومم این که چرا اختصاصش میدید فقط به ضرر به غیر؟ اگر انسان به خودش هم ضرر وارد کنه باید تدارک کنه. اگر این معنا رو شما میگیرید دیگه در این معنا فرقی بین ضرر وارد به غیر و ضرر وارد به نفس نکنید. هر کی ضرر وارد کرده باید تدارک کند. گاهی غیر است که به من ضرر وارد کرده، گاهی خود منم که به خودم ضرر وارد کردم. اگه من آیون گناه کنم مگه واجب نیست توبه کنم؟ بله؟ اگر روزه هامو قضا کنم مگر واجب نیست قضاشو به جا بیارم، نماز رو قضاشو به جا بیارم؟ اگر خمس اموالمو چند سال ندادم، اموالم روی هم تلمبار شده، مگه واجب نیست خمس اموالم رو بدم؟ چرا؟ خب این دلیلم، به چه دلیل شما اختصاصش دادید قائل به این قول، اختصاصش میدید به ضرر وارد به غیر؟ او ضرر نیست دیگه.
نه کل اموالتون رو
مثلا بله گرفتم چی میگید، اونجا باید ضرر رو تدارک میکردم، ولی گاهی دیگه از صالب دفاع موضوع زمینه این نیست. مثل کسی معذرت میخوام، مثل کسی که همه اموالشو میره میریزه تو دریا،
وجودی نداره. آخه مثلا میگم واجب
آیا هر کلام اونجا دیگه صالب دفاع موضوع دیگه نیست، مالی نیست که بخواد تدارک کنه دیگه.
خود ضرر داره، نه
ضرر زره
دریا مالش جمع کنه دیگه، جان تدارکش بی هست دریا، باید بره شنا کنه مالش،
آردشو ریخته تو دریا از اون کنم دیگه، سالا به انتفاع موضوعه دیگه. شاهد قضیه چیه؟ شاهدش اینه که شارع میخواد، من عرضم اینه، شارع در واقع میخواد جلو ضرر زدن رو بگیره با این کار. متوجه میشید؟ یعنی نباید ضرر بزنی و اگر ضرر زدی بدونی ها، ولت نمی کنیم، باید تا جایی که میتونی ضرر رو چکار کنی؟ تدارک کنی. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه که شارع اینجوری بخواد بگه؟ بخواد بگه هر ضرری که وارد کردید اگر شد حتما باید چکار کنید؟ تدارک کنید.
غالبا آدم خودش به خودش ضرر نمیزنه و این احکامی هم که شارع داره میفرماد ناظر به اون غالبه. غالبا اینه که خب مردم به دیگری ضرر.
ما که میگیم غالبا، ما اول قبل از ضرر به دیگری به خودمون داریم ضرر. نه خیلی عمرامون رو هدر نمیدیم. خیلی از کسبه ما درست کاسبی نمی کنن، دارن ضرر می زنن به خودشون. می خوابه تا ساعت 10 و 11 صبح، در معاملاتش غش به کار می بره و طبعا اعتماد مردم رو از خودش شکار می کنه، سلب می کنه. و برو یه اعتماد رو دوباره جلب کن. علی ای حال این هم یکی از احتمالات در قاعده لا ضرر. انشاءالله تا برسیم به احتمال بعد، ولله الحمد.